ساعت 14:30 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.
بهبود کیفیت هوای استان تهران با بارش برف و باران از بامداد امروز.
شهردار تهران در اتاق بازرگانی تهران: از نظر شهروندان تهرانی آلودگی هوا و ترافیک دو معضل اصلی پایتخت است.
رئیس اداره سلامت هوا و اقلیم وزارت بهداشت: منشأ بوی بد پایتخت صنایع گوگردی جنوب شهر است.
و آزادی 50% از افراد بازداشت شده در ناآرامی‌های اخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر حضرت محمد نبی مکرم اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان. با سلام و روز بخیر خدمت شما شنوندگان ارجمند خبر رادیو تهران. امروز خانم یوسفی و من گرجی اخبار نیمروزی سه‌شنبه 26 آذر 1398 را با آگاهی شما عزیزان میرسانیم.
بارش برف و باران در مناطق مختلف استان تهران از بامداد امروز موجب بهبود کیفیت هوای استان پس از چند روز آلوده شد. بارش ها که در ارتفاعات به صورت برف است، غبار از چهره شهرهای استان زدود و هوای استان را پاکیزه کرد. برف و باران بیشتر جاده های استان را لغزنده کرده است. بارش برف از ساعت 3 بامداد مسیرهای شمال شرق استان از جمله فشم، شمشک، فیروزکوه و دماوند شروع شد و بلافاصله تیم‌های راهداری با انجام عملیات نمکپاشی مانع مسدود شدن جاده‌ها شدند. سایر مسیرهای استان نیز بارانی است که تیم‌های راهداری با استقرار در محل اقدامات ایمنی را در جاده‌ها انجام دادند. میانگین شاخص کیفیت هوای شهر تهران هماکنون بر روی عدد 63 و نشان دهنده هوای سالم است. البته امروز هم طرح زوج و فرد حرکت خودروها از در منزل، ممنوعیت فعالیت کارخانه های شن و ماسه، بتونسازی و آسفالت و تردد کامیون ها اجرا شد. و اما سازمان هواشناسی هم امروز در استان تهران آسمان ابری، در برخی ساعات بارش باران و وزش باد و در ارتفاعات بارش برف پیش بینی کرده است. خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
در استان تهران امروز آسمان ابریه، در بعضی ساعات بارش باران رو داریم، برای بعد از ظهر گاهی وزش باد، در ارتفاعات بارش برف و باران رو داریم و احتمال کولاک برف در ارتفاعات استان تهران وجود داریم. از امشب دیگه به تدریج از میزان ابرناکی و بارش ها در استان تهران کاسته میشه. امشب و فردا 3 تا 5 درجه دمای هوا سردتر خواهد شد در استان تهران، به ویژه برای نیمه شمالی استان. از روز چهارشنبه تا روز یکشنبه هم دیگه روند افزایش پایداری جو و افزایش غلظت آلاینده‌های جوی رو در استان تهران شاهد هستیم. اما تغییرات دمایی برای امروز و امشب تهران: ایستگاه مهرآباد بین 8 و 3 درجه پیش بینی شده، آبنی -1 -7، دماوند -2 -3، شهریان 9 و 4، فیروزکوه 0 -5، لواسان 3 -2 و شهرستان ورامین هم 10 و 4 درجه سانتیگراد تغییرات دماییش پیش بینی شده.
شهردار تهران گفت از نظر شهروندان تهرانی آلودگی هوا و ترافیک دو معضل اصلی پایتخت است. آقای حناچی در سخنانی در اتاق بازرگانی تهران با اشاره به تمرکز اقتصادی و صنعتی در شهر و حومه تهران گفت:
از نگاه مردم الان هم تقریبا بعد از مسائل اقتصادی دو موضوع آلودگی و ترافیک اصلی ترین مشکلات شهر تهرانه. تهران حدود 25% تولید ناخالص ملی، 30% گردش اقتصادی رو به خودش اختصاص داده و اگر فقط خود تهران و حریم تهران رو در نظر بگیریم، مساحتش حدود 2% مساحت کشوره. یعنی یک تمرکز شدید ما در محدوده تهران و اطراف تهران داریم. روزانه از اتوبان تهران کرج فقط 400,000 خودرو، متروی تهران در جبهه غربی روزانه بیش از 1,200,000 سفر رو سرویس میده.
شهردار تهران گفت پایتخت 3,000 دستگاه اتوبوس کمبود دارد. آقای حناچی در سخنانی در اتاق بازرگانی تهران همچنین با بیان اینکه با اصلاح قیمت بنزین حدود 13% به تعداد مسافران مترو افزوده شده است گفت:
ما بعد از افزایش قیمت بنزین با چالش جدیدتری هم مواجه شدیم. ما قبلا بحران در حوزه حمل و نقل عمومی داشتیم، یعنی در تهران چیزی حدود 3000 اتوبوس کسر داریم و حمل و نقل عمومی هم حداکثر 16% بار حمل و نقل عمومی رو مترو در حال حاضر داره به عهده میگیره. با افزایش قیمت بنزین بیش از 12-13% به این بار اضافه شده که ریسک‌های تبادلی و اصلی ما در ساعات پیک بعضن اتفاق میفته که مردم 4 تا قطار 3 تا قطار میاد و امکان سوار شدنش براشون میسر نیست.
شهردار تهران همچنین گفت غلظت آلاینده ها دیشب در برخی مناطق شهر تهران به 200 رسیده بود که اگر باران نمی بارید باید شهر را تخلیه می کردیم.
دیشب هممون نگران وضعیت هوای تهران بودیم، ذرات معلق به نزدیک 200 رسیده بود. وضعیت 200 یعنی دیگه یواش یواش شهر رو باید تخلیه بکنیم، خطر جدی میشه. ناشی از همون آمار تمرکزی است که من اشاره کردم. طبیعتاً اگر می‌خوایم این رو کنترل بکنیم، علاوه بر کاهش آلاینده‌ها در سطح شهر، باید به تمرکز هم دامن نزنیم. شیوه مدیریت ما در شهر تهران به گونه‌ای بوده که به طور طبیعی به این تمرکز دامن می‌زده. بیش از 75% بودجه شهرداری تهران مستقیما به ساخت و ساز وابسته بوده، اهم از شکل قانونی و طبیعی خودش و اشکال دیگر موازی مثل ماده 100، ماده 5 یا تخلفاتی که خود مردم انجام می‌دادن و شهرداری هم چون منابع نیاز داشته بر صورت روی باز نشون می‌داده. ما نمی‌خوایم این وابستگی رو به حد متعادل خودش، به حد رشد طبیعی خودش برسونیم. ایدئالمون این هست که این رو بتونیم به 50% وابستگی برسونیم. خب برای اینکه چنین اتفاقی بیفته باید منابع جایگزین تعریف بکنیم. لایحه‌ای که حدود 30 سال از دولت بیرون نیامده بود بالاخره بیرون اومد و لایحه منابع مالی پایدار برای شهرداری‌ها آخرین مراحلش رو در مجلس داره میگذرونه و انشالله اگر تصویب بشه به اعتقاد من این نقطه عطفی خواهد بود برای همه شهرداری‌های کشور، نه فقط تهران، که یه مقدار با تعنی نسبت به توسعه کالبدی در شهرهامون رفتار بکنه.
شهردار تهران در تکمیل این جمله خود که اگر باران نمی بارید باید شهر را تعطیل می کردیم گفت ما نباید شهر را تعطیل کنیم، بلکه باید تمهیدات بیشتری اندیشیده شود تا آلودگی کاهش یابد. به طور مثال تعدیلات کامل برای شهر اعلام می کردیم.
رسیدگی به وضع ازدحام در ایستگاه‌های مترو، اصلاح ضریب جرایم قطع اشجار، ایجاد زیرساخت فرهنگی، اجتماعی و ورزشی برای رانندگان تاکسی و اتوبوس از تذکراتی بود که امروز اعضای شورای شهر به شهرداری تهران دادند. در ابتدای جلسه امروز شورای شهر، رئیس شورا از بی‌تفاوتی مسئولان شهری درباره بوی نامطبوع هفته گذشته و همچنین ازدحام شهروندان در ایستگاه‌های مترو انتقاد کرد. آقای هاشمی همچنین گفت وزارت صنعت، معدن و تجارت به تعهدات خود برای تولید و خرید اتوبوس و واگن مترو تا کنون عمل نکرده است. وی افزود اگر تهران 9000 اتوبوس، 3000 واگن و 456 کیلومتر مترو داشت، مشکلاتش در حوزه حمل و نقل به شدت کاهش پیدا می‌کرد. هم اکنون این ظرفیت نصف است که نیمی از همین ظرفیت نیز استفاده نمی شود. در ادامه جلسه امروز شورا، خانم صدر اعظم نوری از شهرداری تهران خواست هرچه سریعتر طرح اصلاح ضریب جرایم قطع اشجار را برای سال 99 به شورا ارسال کند، چون بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده مبالغ عوارض باید تا قبل از 15 بهمن در شورا تصویب شود. آقای فراهانی عضو دیگر شورا نیز از شهردار خواست به زیرساخت‌های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی رانندگان تاکسی و اتوبوس توجه بیشتری کند. خانم نژاد بهرام هم از اعضایی بود که درباره ایجاد بستر مناسب برای توسعه زیست شبانه در تهران به شهرداری تذکر داد.
امروز روز حمل و نقل عمومی است. حمل و نقل عمومی یکی از ابزارهای کاهش آلودگی هواست. در کنار حمل و نقل عمومی استفاده از دوچرخه سالهاست در بسیاری از شهرهای پرجمعیت جهان به عنوان راهی برای کاهش آلودگی هوا مطرح شده است. در ایران هم نخستین طرح استفاده از دوچرخه در تهران اجرا شد، اما این طرح در تهران به ویژه در یک ماه اخیر با موفقیت زیادی روبرو نبوده است. حسن علی مردانی گزارش می‌دهد.
حمل و نقل پاک یکی از اهداف بزرگیه که در همه کلان شهرهای دنیا پیگیری میشه. یکی از ابزارهای این حمل و نقل ایجاد زیرساخت برای استفاده از دوچرخه‌های اشتراکیه.
در حال حاضر 23 میلیون دوچرخه اشتراکی و اجاره‌ای در سراسر چین وجود داره.
من هر روز از دوچرخه‌های اجاره‌ای استفاده می‌کنم، چون هم در دسترسه و هم دیگه نیازی به استفاده از خودرو نیست. من هم می‌خوام در ایجاد هوای پاک نقشی داشته باشم.
ضرورت این مهم در کلان شهری مثل تهران از سال‌های دور احساس شده و به انواع مختلف استفاده از دوچرخه‌های اشتراکی هم تجربه شد، تا اینکه بعد از سال‌ها با بهره‌گیری از برنامه‌های هوشمند و مشارکت بخش خصوصی، زیرساخت استفاده از دوچرخه‌های اشتراکی با نام بیدود برای شهروندان تهرانی فراهم شد و تجربه نسبتاً خوبی رو برای شهروندان به وجود آورد.
کشن نصب میشه، دکمه باز کردن قفل رو می‌زنیم، بلافاصله قفل باز میشه و میتونیم سفرمون رو شروع کنیم.
همه چیز با دوچرخه‌های نارنجی بیدود خوب پیش می‌رفت و شهروندان کم کم داشتن با این دوچرخه‌ها ارتباط برقرار می‌کردن، تا اینکه دوچرخه‌های بیدود یک دفعه دود شدند و دیگه خبری از اونها در سطح شهر نیست.
ما قبلا با دوچرخه‌ای برام می‌رفتیم، هم یه ورزشی بود برامون، هم بالاخره به کارمون می‌رسیدیم.
از موقعی که جمع شده بالاخره خیلی اذیت شدن.
از مسافت محل کارم تا خونه با دوچرخه‌اش می‌رفتم، خیلی خوب بود، استفاده می‌کردم، ولی الان نمی‌دونم چرا نیستش.
در ابتدای این اتفاق سخنگوی شهرداری تهران در یکی از شبکه‌های اجتماعی پیامی گذاشت و اعلام کرد که این دوچرخه‌ها به دلیل احتمال خسارت‌های ناشی از اغتشاشات اخیر از سطح شهر جمع‌آوری شدند. اما خیلی زود معلوم شد که این دوچرخه ها قصد برگشت ندارن. شهردار تهران در پاسخ به سوال خبرنگاران گفته بود:
شرکت بیدود گزارشاتی رو داد که به نسبت سرمایه گذاریش چرخ اقتصادیش نمیگشته. داریم مذاکره میکنیم که انشالله برگرده بشه.
این در حالیه که حدود 5000 کاربر بیدود در هنگام ثبت نام و برای استفاده از دوچرخه‌های اشتراکی این شرکت مبلغی رو به عنوان ودیعه به حساب بیدود واریز کردن.
پول عضویتمون هم که پس ندادن بهمون.
یه بار یا دو بار استفاده کردیم که ما بقیه اعتبارمون موند و کل برنامه هست شد.
در تماس با شرکت بیدود، آقای قاسمی مدیر عامل این شرکت تنها به بیان این که باید از اونها حمایت بشه بسنده کرد.
دوچرخه‌های اشتراکی و اصلا سیستم دوچرخه سواری تو تمام کشورهای دنیا بدون حمایت بخش‌های مختلف شهرداری‌های اون شهرها و استان‌ها غیر ممکن است.
آقای قاسمی حاضر نشد به سوالات دیگه ما و مطالبات کاربران پاسخ بده. اما آقای آزاده‌دل مدیر سیستم حمل و نقل پاک شهرداری تهران در مصاحبه با پیک بامدادی گفت از این شرکت چک‌هایی برای تضمین گرفته شده.
چک شرکت رو گرفتیم، ولی الان میخواد شهرهای دیگه هم وارد بشه. بیدود نمیتونه که سپرده مردم عادت باید بده اگر بخواد فعالیت نکنه تو تهران.
مسئولان شهرداری در روزهای گذشته از مذاکرات فوری با این شرکت و رفع مشکلات صحبت کرده بودن. اما اونطور که آقای محمدی سخنگوی شهرداری میگه، این مذاکرات همچنان ادامه داره.
درخواستش اینه که شهرداری، چون ما ابتدای بحث تشویق مردم به استفاده از دوچرخه هستیم، حمایت بیشتری بکنه. شهرداری بنا به اینکه میخواد حمل و نقل پاک رو ترویج کنه، داره مذاکره میکنه که ببینه چه حمایتایی رو میتونه انجام بده. ضمنی که ما حتما نگاهمون این هست که غیر از شرکت بیدو شرکت دیگه هم که میتونن این خدماتو بدن فعال بشن.
هنوز تاریخ دقیقی برای بازگشت و ادامه فعالیت دوچرخه‌های اشتراکی بیدود اعلام نشده، اما باید این موضوع رو در نظر گرفت که بیدود با تمام انتقاداتی که به نوع دوچرخه‌هاش و محدوده فعالیتش وارد بود، شروع خوبی برای استفاده از این ابزار در حوزه حمل و نقل پاک به حساب می اومد. اما حالا این استارتاپ در حالی دوچرخه‌هاش رو از شهر جمع کرده که بنا به برخی گمانه‌زنی‌ها پول پیش پرداخت میلیاردی مردم هم در حسابش رسوب کرده.
خانم آروین عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران درباره حمایت مالی شهرداری از شرکت بیدود به شهردار تهران تذکر داد. خانم آروین امروز در جلسه شورا گفت شهروندان به اعتبار شهرداری وجوه خود را به شرکت بیدود دادند تا از دوچرخه‌های اشتراکی سطح شهر استفاده کنند، اما این شرکت به بهانه اقتصادی نبودن کار خود دوچرخه‌ها را جمع‌آوری کرده و شهرداری نیز هیچ اقدامی در حمایت از سرمایه مردم نکرده است. خانم آروین افسود به تازگی شهردار گفته است به این شرکت یارانه خواهد داد که این اقدام شهرداری مغایر با قانون است و شهردار حق ندارد بدون مصوبه شورا منابع مالی شهر را برای این شرکت هزینه کند. وی از شهرداری خواست پیگیر مطالبات مردم از این شرکت باشد و برای اقدامات خود با شورا همکاری کند.
منشأ بوی بد تهران صنایع گوگردی جنوب شهر است. رئیس اداره سلامت هوا و اقلیم وزارت بهداشت گفت بوی بدی که در روزهای گذشته در تهران احساس شد، گازی با منشأ ترکیبات گوگردی است که میتواند دیوکسید گوگرد یا ترکیبات دیگری از گوگرد باشد و نمیتواند به دفن زباله ارتباط داشته باشد. آقای شاه‌سوانی افسود مرکز دفن زباله در منطقه آرادکوه و کهریزک در جنوب تهران بیش از 20 سال است که وجود دارد و پدیده جدیدی نیست و در طول سالهای گذشته هم مسئله بوی بد مشابه آنچه در روزهای گذشته در مناطق مختلف تهران احساس شد نداشتیم. وی همچنین گفت البته هنوز به طور دقیق منشأ این بو مشخص نشده است و مسئولان سه دانشگاه علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی و ایران در کنار دستگاه‌های دیگر مشغول بررسی موضوع هستند و تا پایان این هفته نتیجه این بررسی‌ها اعلام می‌شود.
خبرهای نیمروزی
رادیو تهران.
نخستین کارخانه تبدیل گاز دیوکسید کربن به مواد صنعتی امروز با مشارکت بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام در شهر ری افتتاح شد. این کارخانه قابلیت تبدیل سالانه 40,000 تن دیوکسید کربن پالایشگاه تهران به کربن صنعتی و خوراکی و تبدیل آن به نخستین پالایشگاه سبز کشور را دارد. همکارم کاظمی گزارش می‌دهد.
آغاز فصل سرما برای ساکنان شهرهای بزرگ دیگه یادآور روزهای برفی نیست، بلکه فصل سرما یادآور روزهایی شده که آسمون به جای آبی بودن خاکستری رنگ و اطلاعیه‌هایی که هشدار میده آلودگی هوا از مقدار مجاز خود گذشته. تراکم بالای دیوکسید کربن در جو زمین که با سوختن سوختهای فسیلی تولید میشه به عنوان آلاینده جوی شناخته شده و در صورت تنفس این گاز انسان احساس تنگی نفس و خفگی میکنه. اما با اتخاذ تدابیر مناسب میشه از این گاز گلخانه‌ای که کاربردهای مفیدی هم داره به بهترین نحو بهره برد. از جمله کاربردهای مفید گاز دیوکسید کربن میتونیم به استفاده از اون در صنایع غذایی، شیمیایی و صنایع نفت و گاز اشاره کرد. نخستین کارخانه تبدیل گاز دیوکسید کربن به مواد صنعتی که امروز با مشارکت بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام افتتاح شد، از جمله تدابیریه که به منظور بهره‌وری بهتر از این گاز گلخانه‌ای اندیشیده شده. آقای نیکی ملکی رئیس مرکز اطلاع رسانی ستاد اجرایی فرمان امام در این باره گفت:
همونطور که میدونید موضوع آلودگی هوا این روزها به عنوان یکی از مسئله های اصلی مردم تهران شناخته میشه که زندگی مردم رو واقعا دچار مشکل کرده. با توجه به این موضوع ستاد اجرای فرمان حضرت امام اقدام به سرمایه گذاری 240 میلیارد ریالی برای راه اندازی کارخانه کربن وارد تهران کرده. فعالیت اصلی این کارخانه این هست که گاز دیوکسید کربن پالایشگاه تهران رو تبدیل به مواد صنعتی میکنه و از این طریق مانع از این میشه که سالانه 40,000 تن گاز دیوکسید کربن وارد هوای تهران بشه. این کارخانه علاوه بر این باعث صرفه‌جویی 17,500 تنی گازوئیل در کشور میشه و همچنین باعث ایجاد اشتغال برای 150 نفر میشه انشالله. با راه اندازی این کارخانه انشالله پالایشگاه تهران به عنوان اولین پالایشگاه سبز کشور هم شناخته خواهد شد.
مدیر عامل کارخانه کربن وارد نیز گفت تولیدات این کارخانه شامل 33 هزار تن گاز دیوکسید کربن به صورت فله، 1500 تن گاز دیوکسید کربن به صورت کپسول و 500 تن یخ خشک در سال است. آقای احمدی افسود محصولات کارخانه کربن وارد در صنایع نوشابه سازی، سردخانه ها، صنایع ضد عفونی کننده، کشتارگاه ها، آتش نشانی ها، صنایع جوشکاری و سوله سازی ها، صنایع ریختگری و کارخانه های تولید اوره و متانول کاربرد دارد. امید است با اتخاذ تدابیر این چنینی تهدیدها را به فرصتی مناسب تبدیل کنیم تا علاوه بر داشتن آسمانی پاک و آبی شرایط اشتغال جوانان نیز بیش از پیش فراهم شود.
سخنگوی دستگاه قضا از آزادی 50% از افراد بازداشت شده در نارامی‌های اخیر خبر داد. آقای اسماعیلی در نشست خبری خود با خبرنگاران در این باره گفت:
از جلسه قبل سخنگویی دو هفته قبل که عددی رو اعلام کردم در ارتباط با وضعیت بازداشت شده های تهران، امروز اعلام میکنم که اون عدد به 50% کاهش پیدا کرده. یعنی باز هم این سیاست کاملا عملیاتی و اجرایی میشه. ما بنامون بر این است که واقعا بازداشتی ها محدود بشود به همان اراذل و اوباش و مرتکبین جرائم خشن و سازمان یافته و مفسدین اقتصادی و قاچاقچیان مواد مخدر و گروههایی از مجرمین که برای امنیت جامعه بایستی در زندان نگهداری شد.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین با هشدار به کسانی که کارت‌های بانکی خود را در اختیار کلاهبرداران قرار می‌دهند گفت نه تنها این کارت بانکی بلکه مجموعه حساب‌های این افراد رصد می‌شود و اجازه داده نمی‌شود عده‌ای سودجو امنیت اقتصادی مردم را به مخاطره بیندازند.
می‌خوام یه هشدار بدم به کسانی که کارت بانکی خودشون رو در اختیار دیگران قرار میدن و افراد سودجو و فرصت طلب از کارت‌های بانکی دیگران استفاده می‌کنند، بدانند که نه تنها این کارت بانکی بلکه مجموعه حساب‌های بانکی متعلق به این قبیل افراد مورد رصد قرار خواهد گرفت و ما اجازه نمی‌دهیم عده‌ای سودجو و فرصت طلب امنیت روانی و امنیت اقتصادی شهروندان ما رو به مخاطره بیاندازن و برای جلب منفعت خودشون اقدامات رو انجام بدن. گام دوم رو که برداشتیم، گزارش پلیس این است که کلاهبرداری‌های تلفنی 50% کاهش پیدا کرده است. به مردم مجددا عرض می‌کنم فریب تماس‌های تلفنی ناظر به برنده شدن و شرکت در مناقصه و اصلاح حساب و تشریف بیارید پای آبربانک این کار انجام بدید، به هیچ عنوان فریب این کلاهبرداران رو نخورن. ما هم با افرادی که شناسایی شدن برخورد قاطع رو خواهیم داشت.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره کیک‌های آلوده گفت خوشبختانه تاکنون اقدامات خوبی انجام شده است. اول اینکه کیک‌های آلوده فراوانی زیادی ندارد، دوم اینکه قرص‌ها سمی و آلوده نیستند و سوم اینکه این اقدام توسط صنعت تهیه کیک و شکلات انجام نشده است و آنها از این اتهام مبرا هستند. آقای اسماعیلی افسود بررسی ها و نتایج ارزیابی ها نشان می دهد تلاش جدی در این زمینه صورت گرفته و این اقدام یعنی گذاشتن قرص داخل کیک بعد از تولید توسط افراد مغرض انجام شده است که چه بسا به دنبال این بودند که به صنعت ما آسیب بزنند یا دغدغه در میان مردم ایجاد کنند.
خبر ورزشی.
سلام، روزتان بخیر. باشگاه استقلال به استراماچونی اولتیماتوم داد. اسماعیل خلیلزاده سرپرست باشگاه استقلال در تازه ترین اظهار نظر خود درباره بازگشت سرمربی تیم فوتبال این باشگاه گفت دیروز بانک سپه و سفارت ایران در ایتالیا توانستند تا ساعت 13 یک فقره چک به مبلغ 160 هزار یورو صادر کنند. متاسفانه تا این لحظه نه آقای استراماچونی و نه وکیلش برای دریافت چک مراجعه نکردند. ما هم با آقای استراماچونی اعلام میکنیم تا آخر وقت امشب برای بازگشتش منتظر خواهیم ماند. در غیر این صورت تصمیم دیگری میگیریم. در این حال سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز خود از وزارت ورزش و جوانان خواست بر نحوه بستن قرارداد با مربیان خارجی فوتبال نظارت بیشتری اعمال کنند. غلام حسین اسماعیلی افسود متولیان ورزش به ویژه در تیم ملی و دو باشگاه پرطرفدار پایتخت باید به گونه‌ای عمل کنند که اموال بیت المال از بین نرود و با احساسات جوانان بازی نشود. سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس از مسئولان باشگاه درخواست کرد پاداش بازیکنان پرداخت شود. گابریل کالدرون در حال این پیام را منتشر کرد که باشگاه با مشکلات مالی زیادی مواجه است. ضمن اینکه کالدرون هم در یکی از مصاحبه‌های اخیر خود اعلام کرده تا 10 روز دیگر برای پرداخت مطالبات خود صبر می‌کند و پس از آن تصمیم دیگری می‌گیرد. در دور چهارم مسابقات شطرنج آزاد اسپانیا پرهام مقصودلو بر مندونسا از هند غلبه کرد و محمد امین طباطبایی برابر لوان از اسپانیا به تساوی رسید. در جدول استاد بزرگ ستورامان از هند با 4 امتیاز و 5 شکنی بهتر در صدر قرار دارد. محمد امین طباطبایی هم با 3.5 امتیاز و مقصودلو با 3 امتیاز و 5 شکنی به ترتیب در رده های 6 و 54 قرار دارند. منابع نزدیک به باشگاه اورتون خبر دادند این باشگاه با مالکیت فرهاد مشیری با کارلو آنچلوتی سرمربی نامدار ایتالیایی که سابقه هدایت میلان، رئال مادرید، بایرن مونیخ و پاریس سن ژرمن را در کارنامه دارد به توافق نهایی رسیده است. علی کریمی کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال ایران با انتشار پستی در صفحه اجتماعی خود خبر از ثبت نام در مسابقات 2 ماراتن امارات داد. این رقابت‌ها 4 بهمن در جمیرای دبی و به مسافت 42 کیلومتر و 195 متر برگزار خواهد شد.
در پایان با سپاس از همراهیتان با این بخش خبری به آگاهی می‌رسانم. امروز هنگام غروب آفتاب ساعت 16:52 است و هنگام اذان مغرب افق تهران هم ساعت 17:13 است. خدا نگهدار.
بعد از ظهر شما همراهان گرامی بخیر، ساعت 14:55 است. از پخش شبکه رادیوی تهران در خدمت شما هستیم و در این لحظه دعوت میکنم شهر آماده رو بشنوید.
شهر آماده.
سلام. پس از وقوع سیل و آروم شدن محیط، وسایل و اشیایی رو که در اثر سیل خیس و به گلولای آغشته شدند رو حتما تمیز و ضدعفونی کنید. با تغییر کاربری اراضی از مزارع و جنگل به خیابان و ساختمان، قدرت جذب باران توسط زمین کم میشه و این یعنی بالا رفتن احتمال وقوع سیل.
آمادگی، پیشگیری و آموزش همگانی در بحران ها با شهر آماده. سیل، زلزله، آتش سوزی، مخاطرات زیست محیطی، بلایای جوی و طوفان. 20 دقیقه برنامه های ما را در طول روز دنبال کنید. شهر آماده، راهکاری برای افزایش آمادگی شهروندان در مواجهه با حوادث طبیعی و سوانح غیر مترقبه. با همکاری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران. شهر آماده.
به نام خدا. با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، کریمی هستم، کارشناس آموزش سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران. اگر که ما به عنوان یک شهروند هشداری رو دریافت کردیم در خصوص اینکه ممکنه در روزهای آینده بارندگی افزایش پیدا بکنه و به ما گفتن که به خاطر افزایش بارندگی حریم رودخانه‌ها ممکنه دچار آب گرفتگی یا سیل بشه، باید یه سری نکات رو حتما رعایت بکنیم. اول از همه این که اگر توی فصول پرباران مثل بهار یا پاییز قصد گردش و تفریح در کنار رودخانه ها رو داریم، حتما قبلش گزارش های هواشناسی رو چک بکنیم برای اینکه میزان بارندگی و هشدارها رو بتونیم در بیاریم. اگر که به ما هشدار دادن به هیچ وجه به کناره رودخانه ها سواحل نزدیک نشیم و فکر نکنیم که خب حالا ما متوجه بارندگی میشیم، هر زمان که سطح آب بالا بیاد از اونجا فاصله میگیریم، این خیلی خطرناکه، برای اینکه ممکنه که بارندگی به ناگهان حجمش زیاد بشه یا حتی اون نقطه‌ای که ما هستیم هیچ بارندگی اتفاق نیفتاده باشه، در بالا دست ما بارندگی داشته باشیم و این حجم زیاد آب به سرعت به سمت پایین دست بیاد و ما دچار سیل ناگهانی بشیم و گیر بیفتیم. اگر توی مناطقی زندگی می‌کنیم که زمانی که هشدارها میاد احتمال میدیم که محل سکونتمون هم دچار آب گرفتگی بشه، باید حتما اونجا رو ترک بکنیم و به نقاط مرتفع‌تر بریم. یا اگر که می‌خوایم اطمینان بیشتری داشته باشیم، حتما باید یک ذخیره مطمئن آب آشامیدنی و مواد خوراکی داشته باشیم، به طوری که این آب آشامیدنی و مواد خوراکی حتی اگر که سیل به ما برسه دچار آلودگی نشن و آغشته به آب آلوده نشن. لوازم ضروری مثل تأسیسات، مثل لوازم با ارزشمون، اسناد و مدارکمون، لوازم الکترونیکی رو حتما به طبقات بالاتر منتقل بکنیم. چاه‌ها و فاضلاب‌ها، روکش‌هاش رو حتما ببندیم، مطمئن باشیم که حیوانات موذی و حیوانات وحشی که ممکنه محل سکونتشون به خاطر سیل از بین رفته باشه، از طریق این چاه‌ها نمیتونن به خونه ما نفوذ پیدا بکنن. اگر که لازم می‌بینیم و در توانمون هست، با کیسه‌های شن و خاک سدهای موقتی رو در مقابل آب ایجاد بکنیم که وارد محل سکونت ما نشه. بچه‌ها و افراد آسیب‌پذیر رو قبل از این که آب سطحش بالا بیاد و بخواد به محل سکونت ما برسه از اون منطقه دور بکنیم و منتظر نمونیم که در زمان حادثه یا در زمان جاری شدن سیل بخوایم جابجاشون بکنیم. امیدواریم که هیچ وقت با حوادث مواجه نشیم. خدا نگهدار.
سلامت و ایمنی شما آرزوی ماست. شماره 960-240-24 و دریافت پیامک ها شماره 137-5-0-74 رو به خاطر بسپارید.
به نام خدا. شما شنونده صدای آمنه اشتری ماهینی، کارشناس